شیراز و خراسان و بهار و باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، امراهان، عزیزان، شنونده های گرانقدر برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود بر شما. انشالله که در پناه خداوند بهترین لحظه های زندگی را در حال سپری کردن باشید. یاران صمیمی، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه جاذبه های ایران زمین. انشالله که وقت داشته باشید در این هفته نیز با این برنامه با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
دوستان عزیز، شنونده امراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین باز هم با شما همسفر هستیم در استان هرمزگان. انشالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. یاران جان، امراهان عزیز، استان هرمزگان از استانهای جنوبی ایران در شمال تنگه هرمز قرار گرفته و با مساحت 68,000 کیلومتر مربع هشتمین استان کشور از نظر وسعت است. این استان از شمال و شمال شرقی با استان کرمان، از غرب و شمال غربی با استانهای فارس و بوشهر، از جنوب شرقی با استان سیستان و بلوچستان و از جنوب با آبهای خلیج فارس و دریای عمان همسایه است. استان هرمزگان دارای 13 شهرستان به نامهای ابو موسا، بندر عباس، بندر لنگر، جاسک، حاجی آباد، رودان، قشم، پارسیان، میناب و 14 جزیره به نامهای قشم، ابو موسا، کیش، لاوان، هندورابی، ماران، لارک، هرمز، هنگام، تنب بزرگ، تنب کوچک و غیره می باشد. مرکز استان هرمزگان بندر عباس به عنوان بزرگترین مبادی ورودی و خروجی کشور نقش مهمی در زمینه صادرات و واردات کشور ایفا می نماید. جاذبه های گردشگری هرمزگان با توجه به موقعیت جغرافیایی بسیار غنی و متنوع می باشد که باعث جذب گردشگران داخلی و خارجی فراوانی شده است. غار گیری کنار یا غار بهده، این غار در شمال روستای بهده و در فاصله 40 کیلومتری شهر پارسیان استان هرمزگان قرار دارد. به گفته کارشناسان میراث فرهنگی، این غار بیش از 10 قرن پیش توسط اهالی بومی منطقه و روستای بهده که ساختار قناتی شکل دارد و به منظور انتقال آب به دشت بهده ساخته و مورد استفاده قرار گرفته شده است. علاوه بر غار، سد و کانال‌های دیگری که آب را به داخل غار هدایت می‌کند، قبل از ورودی غار وجود دارد که همگی هدف از ساخت غار را نشان می‌دهند. دوستان عزیز، شنونده امراهان گرانقدر و صمیمی، جواد قارایی، ایرانگرد ایرانی، در ادامه برنامه جاذبه های ایران زمین و آشنایی شما با تونل یا غار گیر و کنار گزارشی را ارسال کرده است که تقدیمتان می‌گردد. بشنوید.
سلام، من جواد قارایی هستم، یه ایرانگردم. ایران رو کشوری منحصر به فرد میدونم و قراره در سفرهایی که به بهترین نقاط ایران دارم، زیبایی های کشور عزیزم رو به شما هدیه کنم. کشوری که با تمام وجودم به اون افتخار میکنم.
ما الان درست ابتدای ورودی تونل یا غار دستکند گیریکونار قرار دارم. مردم محلی اینجا در
شاد و پیروز باشد.
سرشار از جاز خود بازگردی.
الان درست تو ابتدای ورودی تونل یا غار دستکند گیریکونار قرار دارم. مردم محلی اینجا در منطقه پارسیان اعتقاد دارن که این غار و تونل حدود 1000 سال پیش توسط انسان‌هایی که اینجا زندگی می‌کردن حفر شده، برای اینکه آبی که تو این منطقه جمع‌آوری می‌شده، جمع می‌شده توی طبیعت رو بتونن منتقل بکنن به دشت‌های پشت این کوه، برای اینکه بتونن ازش برای کشاورزی و آب آشامیدن استفاده بکنن. باید خیلی جذاب باشه. فکرشم نمی‌کردم تو یه همچین جایی به این بی‌آب و علفی و بکری بشه همچین منظری رو دید. اون چیزی که مشخصه اینه که واقعاً اینجا احتمالی نمی‌دونم که دستکن باشه، اما مشخصه که اینجا قبلاً قنات بوده یا به عنوان یک تونل انتقال آب اینجا رو کندن، برای اینکه خب اینجا وقتی که آب میاد حجم آب اونقدر زیاد میشه که تا مشخص داغی آب تا تقریبا نزدیک به سقف این تونل رسیده و میتونسته که قبلا اینجا پر آب باشه و به عنوان قنات ازش استفاده بکنن، یا از بالا این حفره‌ای که کنده شده دایره داره ازش استفاده بکنن و ازش آب بگیرن، یا حتی میتونسته این حفره‌ای که این بالا هستن رو کنده باشن به خاطر اینکه نور وارد اینجا بشه تا بتونن تو زمانی که اینجا تاریکه راحت بتونن قدم بزنن و حالا مسیر آب رو تغییر بدن یا هر کاری که قرار اینجا انجام بشه مثل لایروبی بتونن اینجا این کارو انجام بدن. ولی اون چیزی که مشخصه اینه که با وجود این همه حفره‌هایی که در سقف این تونل کنده شده برای حالا نور یا استفاده از آب، اینجا به احتمال خیلی زیاد دستکنده و شاید برای چند هزار سال پیش باشه، نه 1000 سال پیش. خیلی فرمای زیبایی داره. نمیدونم اینجا این تونل تا کجا ادامه داره و انتهاش کجاست، ولی مطمئنم که به آب خواهم رسید. اینجا چه خنک شد. ها اینجا آبه، اینجا آبه، اینجا آب جمع شده. امسال خیلی سال خوبی نبوده و بارندگی خیلی کم بوده، به همین دلیل اینجا آبش کمه، اما در سالهایی که بارندگی خیلی خوب هستش اینجا پر از آب بشه و تمام تونل رو آب میگیره. احساس میکنم اینجا دیگه بنبسته به خاطر اینکه آب اینجا زیاده. هوا پاکه پاکه، سکوت مطلقه. من دارم از این بخش از ایران جان عزیزمون لذت میبرم. خیلی همت
ساختار و معماری غار به قنات شباهت داره و به فاصله هر چند متر حفره ها و منافذ بزرگی در سقف غار کنده شده که باعث میشه نور و هوای تازه در این غار به راحتی در جریان باشه. با وجود دستساز بودن غار، فضای داخلش بسیار زیباست. در فصول کم بارش کف غار تقریبا خشکه، اما در زمانهای بارندگی بخشی از غار یا تونل گیریکونار از آب پر میشه و چشم انداز زیبایی به وجود میاره.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
واقعا باید به نیاکانمون افتخار بکنیم. مردم محلی به این آبانبارهای بسیار زیبا برکه میگن و از اونجایی که رودخونه‌های دائمی بسیار کمی در استان هرمزگان وجود داشته و البته داره، اعتماد و تکیه مردم برای این عنصر بسیار حیاتی یعنی آب روی بارون بوده. به همین خاطر با ساخت این برکه ها و آب انبارها و هدایت آب بارون روی سطح زمین با ایجاد خاکریزها، آب مورد نیازشون رو توی این آب انبارها یا برکه ها تامین میکردن و نگهداری میکردن.
سفرم رو در بخش دیگه ای از خونه عزیزم ایران جان به پایان رسوندم، بدون اینکه کوچکترین اثری جز رد پا در اون به جا بگذارم.
با تشکر و سپاس فراوان از همکار خوبمان آقای جواد قارایی و گزارش ارسالیشان و معرفیشان از تونل یا غار گیروکنار، انشالله که طرف توجه و استفاده شنونده های خوب ما قرار گرفته باشد. دوستان عزیز شنونده، همه شما خوبان را با پایان رسیدن وقت برنامه به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، همچنان صدای ما رو از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. آدرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.parstoday.com/.
زن اون بخش زیبای آفرینش بشره، این بخش زیبا به طور طبیعی اندکی در پرده بودن همراه این خاصیت، این بخش زیبا و لطیف وجود انسان است.
یا گوهر
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم که در پناه خداوند مهربان لحظه های خوب و سرشار از آرامش و امنیت را در حال سپری کردن باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید، درود بر شما. دوستان عزیز برنامه یک گوهر، از اینکه در این هفته نیز قصد دارید با این برنامه با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. برنامه یک گوهر هدفش معرفی و آشنایی شما عزیزان با زنان مسلمان، زنان مدیر و مدبر، زنان کارآفرین ایران زمین و دیگر نقاط جهان اسلام است. در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از تجربه ها و راه و روش هایی که زنان موفق آن را طی کرده اند با شما صحبت کنیم، با شما در میان بگذاریم تا بتوانید در مسیر زندگی از آن استفاده کنید و بتوانید تجربه های زنان موفق را در زندگی شخصی خود به کار بندید. همینطور در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از حق و حقوق زنان مسلمان، از حق و حقوق بانوان و مادران گرانقدر با شما صحبت کنیم تا در جامعه و اجتماع بتوانید از حق خود دفاع کنید. در برنامه گوهر ما تلاش میکنیم تا از سلامت و بهداشت زنان مسلمان، از مادران گرانقدر، از بانوان عزیز با شما صحبت کنیم. موضوعات بهداشتی روانی و سلامت جسمی شما را با کارشناسان و متخصصان امور زنان در میان میگذاریم و آنها در این برنامه اطلاعات کافی را در اختیار شما عزیزان قرار می دهند. در برنامه یک گوهر از هر آنچه که مربوط به یک زن، به یک مادر، به یک بانوی عزیز است ما صحبت خواهیم کرد. انشاءالله که وقت داشته باشید هر هفته پنجشنبه ها با برنامه یک گوهر با ما همراه و همسفر باشید. برنامه این هفته تقدیمتان می گردد با معرفی زنانی که تاریخ ایران را تغییر دادند و همچنین آشنایی شما بانوان عزیز با بیماری ایدز. انشاءالله که وقت داشته باشید در این هفته نیز با ما همراه باشید.
اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق می‌گیم، زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند، زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانه.
یاران صمیمی، زینب پاشا زن مبارز اجتماعی بود که در تبریز متولد شد. زندگی و مرگ وی در فاصله سالهای 1230 تا 1300 خورشیدی روی داده است. از جزئیات زندگی زینب پاشا پیش از جنبش تنباکو اطلاعات زیادی در دسترس نیست. گفته می شود که در خانواده روستایی و تهی‌دست در یکی از محله‌های قدیمی تبریز به دنیا آمد. نام زینب معروف به دهباشی، زینب یا زینب پاشا با شورش نان در تبریز و قیام علیه واگذاری امتیاز فروش تنباکو گره خورده است. تابستان 1270 زینب پاشا در ناآرامی های تبریز نقش مهمی به عهده داشته. در جریان نهضت تنباکو بعد از بسته شدن بازار تبریز، ماموران با ارعاب و فشار دوباره دکانها را باز می کنند. گفته می شود زینب پاشا که عادت داشت و گوشه چادر را به کمر ببندد، همراه عده دیگر از زنان با چوب و چماق وارد بازار می شوند و دکانها را می بندند.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند. آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش.
نوشین احمدی خراسانی در مقاله‌ای در نشریه بایا زینب پاشا روایت کرده است که روزی در جمع تبریزی ها که از شرایط ناراضی بودن حاضر می شود و خطاب به جمع می گوید اگر شما مردان جرأت ندارید جزای ستم پیشگان را کف دستشان بگذارید، اگر می ترسید که دست دزدان و غارتگران را از مال و ناموس و وطن خود کوتاه کنید، چادر ما زنان را سرتان کنید و در کنج خانه بنشینید و دم از مردی و مردانگی نزنید. ما جای شما با ستمکاران می جنگیم. اواخر دوره ناصرالدین شاه همزمان با شورش نان در تهران و اعتراض زنان به ناصرالدین شاه، شماری از زنان تبریز هم به سرکردگی زینب پاشا اعتراض خیابانی کردند. در منابع مختلف گفته شده که در جریان درگیری ها چند زن کشته شدند. زینب پاشا علاوه بر ساماندهی اعتراضی خیابانی و انبارهای قله، از جمله انبار والی آذربایجان حمله کرد. او گندم و آرد انبارها را بین گرسنگان توزیع می کرد. در هر دو ماجرای نهضت تنباکو و شورش نان در زمان ناصرالدین شاه، زنان زیادی نقش‌آفرین و فرمانده اعتراضها بودند. از جمله انیس‌الدوله در دربار ناصرالدین شاه و زنی دیگر به نام رستمه در زنجان. اما هنوز هم در تبریز وقتی می‌خواهند زنی با اقتدار را مثال بزنند، می‌گوید مثل ده باشی زینب یا زینب پاشا. برنامه یک گوهر تقدیم می‌گردد به شما بانوان مسلمان، به شما مادران گرانقدر و زنان بردبار و صبوری که زندگی می‌کنید و احتمالاً از حق و حقوق خود آگاهی ندارید. زندگی می‌کنید اما از سلامت روح و روان و جسم خود اطلاعاتی ندارید که وقتی در مقابل آن قرار می‌گیرید چه کنید؟ به کجا مراجعه کنید؟ از شما بانوان مدیر و مدبر و کارآفرین در برنامه یک گوهر صحبت می شود تا مسیر زندگی شما پله‌ای شود، تجربه‌ای شود با آن بانویی که علم دارد، هنر دارد اما جرأت حضور در جامعه ندارد. برنامه یک گوهر تقدیم به همه بانوان مسلمان سرزمین اسلامی تاجیکستان و یا همه جهان اسلام. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، در برنامه این هفته در خصوص ایدز با شما صحبت میکنیم. ایدز چیست؟ ایدز یک بیماری ویروسی است که توسط ویروس HIV نقص ایمنی انسانی منتقل میشود. این ویروس به تدریج سیستم دفاعی بدن را مختل میکند، به طوری که فرد در طی سالها به انواع عفونت ها و سرطان ها مبتلا شده و در نهایت از پا در میآید. ایدز با عفونت HIV چه تفاوتی دارد؟ از زمانی که فرد به HIV مبتلا می شود تا شروع بیماری ایدز ممکن است بیش از 10 سال طول بکشد. در این مدت فرد سالم است و می تواند به کار و فعالیت خود ادامه دهد، اما می تواند بیماری را انتقال دهد. ویروس چگونه وارد بدن می شود؟ تماس خونی از طریق استفاده مشترک از وسایل تیز و برنده مانند تیغ و سوزن خالکوبی و سرنگ و سر سوزن. تماس جنسی با افراد آلوده بدون استفاده از وسایل بهداشتی. از طریق خون و فراورده های خونی. از مادر آلوده به نوزاد در طی بارداری، زایمان و شیردهی. راه تشخیص بیماری چیست؟ آلودگی به ویروس فقط از طریق آزمایش خون مشخص می شود. از زمانی که فرد با ویروس تماس پیدا می کند تا زمانی که آلودگی در آزمایش خون مشاهده گردد ممکن است چند ماه طول بکشد. بنابراین جواب مثبت یا منفی به تنهایی ارزش ندارد و لازم است قبل از انجام آزمایش با یک مشاور آگاه صحبت کرد. آیا جداسازی افراد بیمار از افراد سالم ضروری است؟ خیر، زیرا ویروس ایدز از طریق تماس‌های معمولی مانند دست دادن، در آغوش کشیدن، روبوسی کردن، عطسه و سرفه، کار کردن در یک محل، استفاده از حمام و توالت مشترک، استفاده از ظروف و وسایل غذاخوری مشترک، نیش حشرات، استخ و وسایل نقلیه عمومی منتقل نمی‌شود. بسیاری از مبتلایان به ایدز نه به دلیل بی‌بندوباری بلکه در اثر ناآگاهی آلوده شدند. افراد مبتلا به حمایت و همدلی جامعه نیاز دارند. چگونه خود را در برابر آلودگی حفاظت کنیم؟ از هر گونه اعتیاد به ویژه اعتیاد تزریقی بپرهیزید. هرگز از سرنگ و سوزن مشترک استفاده نکنید. از تماس‌های جنسی خارج از چارچوب خانواده بپرهیزید. استفاده از کاندوم تا حد زیادی از انتقال آلودگی پیشگیری می کند. از وسایل تیز و برنده مانند تیغ، سوزن، خالکوبی، تاتو و مسواک و غیره به صورت مشترک استفاده نکنید. آیا ایدز درمان دارد؟ خیر، متاسفانه در حال حاضر درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد، ولی درمان‌های موجود می تواند طول عمر بیماران را افزایش داده و کیفیت زندگی آنان را بهبود بخشد. دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، موضوع ایدز را با کارشناس محترم برنامه خانم دکتر مینا معینی متخصص زنان در میان گذاشتیم. وی درباره ویروس HPV صحبت می‌کند. با هم می‌شنویم.
سلام، دکتر مینا معینی هستم، متخصص زنان. موضوع امروز برنامه ما ویروس HPV هست. ویروسی که این روزا خیلی بحثش داغ شده و یه مقدار شیوعش توی کشور ما هم افزایش پیدا کرده. حالا بریم ببینیم اصلا این ویروس چی هست که اینقدر سر و صدا به پا کرده. ویروس HPV همون ویروسیه که باعث ایجاد زگیل تناسلی میشه. حدوداً 120 نوع از این ویروس شناسایی شده که 30 نوعش ناحیه تناسلی رو درگیر میکنه. شایع‌ترین راه انتقال این ویروس رابطه جنسی با فرد مبتلا به این ویروسه. حالا چرا این ویروس این همه برای ما اهمیت داره؟ مشخص شده که تقریباً 90% از سرطان‌های دهانه رحم با ابتلا به این ویروس ارتباط دارن و با پیشگیری از ابتلا میشه جلوی سرطان دهانه رحم رو گرفت. همونطور که گفتیم حدوداً 120 نوع از این ویروس شناسایی شده که فقط 15 تا 20 نوعش خطر سرطان دهانه رحم رو بالا میبرن و بقیه انواع اون میتونن فقط باعث زگیل تناسلی بشن که با روش‌های مختلفی مثل لیزر، کرایوتراپی یا استفاده از محلول‌های مخصوص میشه این زگیل‌ها رو درمان کرد. 9 تا 15 ماه بعد از ابتلا به ویروس HPV و ورود ویروس به بدن، در اکثر موارد سیستم ایمنی بدن ویروس رو شناسایی میکنه و از بین میبره. اما اگه این ویروس توی بدن باقی بمونه و نوع اون از نوع پرخطر باشه، ریسک سرطان دهانه رحم رو بالا میبره. حالا باید چی کار کنیم؟ آیا درمانی برای این ویروس وجود داره؟ خب باید بگیم که درمان قطعی برای از بین بردن این ویروس توی بدن وجود نداره و فقط ما با تقویت سیستم ایمنی بدن میتونیم به بدن کمک کنیم تا این ویروس رو از بین ببره. اما خبر خوشحال کننده اینه که برای شایع‌ترین تایپ های این ویروس که باعث سرطان میشن، یعنی تایپ 16 و 18، واکسن تولید شده و واکسن تولید داخل هم بر علیه این ویروس تولید شده که در 2 دوز در افراد کمتر از 13 سال و در 3 دوز در افراد بالای 13 سال تزریق میشه. بهترین سن برای تزریق واکسن HPV بین 9 تا 26 سال هستش، اما تا 45 سال هم میشه این واکسن رو هم در خانم ها و هم در آقایون تزریق کرد. مرحله بعدی برای پیشگیری از سرطان دهانه رحم انجام تست‌های غربالگریه. یعنی اگه فردی به نوع پرخطر این ویروس مبتلا شد و ویروس در بدنش ماندگار شد، نیاز نیست بترسه و فکر کنه ابتلا به سرطانش حتمیه.
با تشکر از خانم دکتر مینا معینی و صحبت‌هایی که تقدیم شما شنونده‌های عزیز و ارجمند کرد. دوستان عزیز شنونده، از اینکه با برنامه یک گوهر این هفته با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد طرف توجه و استفادهتان قرار گرفته باشد. همه شما عزیزان را با پایان رسیدن برنامه این هفته به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، وقت شما بخیر. برنامه یک گوهر عنوان برنامه بعدی ماست.
زن اون بخش زیبای آفرینش بشره، این بخش زیبا به طور طبیعی اندکی در پرده بودن همراه این خاصیت، این بخش زیبا و لطیف وجود انسان است.
یک گوهر.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم که در پناه خداوند مهربان لحظه های خوب و سرشار از آرامش و امنیت را در حال سپری کردن باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید، درود بر شما. دوستان عزیز برنامه یک گوهر، از اینکه در این هفته نیز قصد دارید با این برنامه با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. برنامه یک گوهر هدفش معرفی و آشنایی شما عزیزان با زنان مسلمان، زنان مدیر و مدبر، زنان کارآفرین ایران زمین و دیگر نقاط جهان اسلام است. در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از تجربه ها و راه و روش هایی که زنان موفق آن را طی کرده اند با شما صحبت کنیم، با شما در میان بگذاریم تا بتوانید در مسیر زندگی از آن استفاده کنید و بتوانید تجربه های زنان موفق را در زندگی شخصی خود به کار بندید. همینطور در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از حق و حقوق زنان مسلمان، از حق و حقوق بانوان و مادران گرانقدر با شما صحبت کنیم تا در جامعه و اجتماع بتوانید از حق خود دفاع کنید. در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از سلامت و بهداشت زنان مسلمان، از مادران گرانقدر، از بانوان عزیز با شما صحبت کنیم. موضوعات بهداشتی روانی و سلامت جسمی شما را با کارشناسان و متخصصان امور زنان در میان می‌گذاریم و آنها در این برنامه اطلاعات کافی را در اختیار شما عزیزان قرار می‌دهند. در برنامه یک گوهر از هر آنچه که مربوط به یک زن، به یک مادر، به یک بانوی عزیز است ما صحبت خواهیم کرد. انشاءالله که وقت داشته باشید هر هفته پنج شنبه ها با برنامه یک گوهر با ما همراه و همسفر باشید. برنامه این هفته تقدیمتان می‌گردد با معرفی زنانی که تاریخ ایران را تغییر دادند و همچنین آشنایی شما بانوان عزیز با بیماری ایدز. انشاءالله که وقت داشته باشید در این هفته نیز با ما همراه باشید.
اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق می‌گیم، زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند، زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانه.
یاران صمیمی، زینب پاشا زن مبارز اجتماعی بود که در تبریز متولد شد. زندگی و مرگ وی در فاصله سالهای 1230 تا 1300 خورشیدی روی داده است. از جزئیات زندگی زینب پاشا پیش از جنبش تنباکو اطلاعات زیادی در دسترس نیست. گفته می شود که در خانواده روستایی و تهی‌دست در یکی از محله‌های قدیمی تبریز به دنیا آمد. نام زینب معروف به دهباشی، زینب یا زینب پاشا با شورش نان در تبریز و قیام علیه واگذاری امتیاز فروش تنباکو گره خورده است. تابستان 1270 زینب پاشا در ناآرامی های تبریز نقش مهمی به عهده داشت. در جریان نهضت تنباکو بعد از بسته شدن بازار تبریز، ماموران با ارعاب و فشار دوباره دکانها را باز می کنند. گفته می شود زینب پاشا که عادت داشت و گوشه چادر را به کمر ببندد، همراه عده دیگر از زنان با چوب و چماق وارد بازار می شوند و دکانها را می بندند.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند. آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش.
نوشین احمدی خراسانی در مقاله‌ای در نشریه بایا زینب پاشا روایت کرده است که روزی در جمع تبریزی ها که از شرایط ناراضی بودن حاضر می شود و خطاب به جمع می گوید اگر شما مردان جرأت ندارید جزای ستم پیشگان را کف دستشان بگذارید، اگر می ترسید که دست دزدان و غارتگران را از مال و ناموس و وطن خود کوتاه کنید، چادر ما زنان را سرتان کنید و در کنج خانه بنشینید و دم از مردی و مردانگی نزنید. ما جای شما با ستمکاران می جنگیم. اواخر دوره ناصرالدین شاه همزمان با شورش نان در تهران و اعتراض زنان به ناصرالدین شاه، شماری از زنان تبریز هم به سرکردگی زینب پاشا اعتراض خیابانی کردند. در منابع مختلف گفته شده که در جریان درگیری ها چند زن کشته شدند. زینب پاشا علاوه بر ساماندهی اعتراضی خیابانی و انبارهای قله، از جمله انبار والی آذربایجان حمله کرد. او گندم و آرد انبارها را بین گرسنگان توزیع می کرد. در هر دو ماجرای نهضت تنباکو و شورش نان در زمان ناصرالدین شاه، زنان زیادی نقش آفرین و فرمانده اعتراضها بودند. از جمله انیس‌الدوله در دربار ناصرالدین شاه و زن دیگر به نام رستمه در زنجان. اما هنوز هم در تبریز وقتی می‌خواهند زنی با اقتدار را مثال بزنند، می‌گوید مثل ده باشی زینب یا زینب پاشا. برنامه یک گوهر تقدیم می‌گردد به شما بانوان مسلمان، به شما مادران گرانقدر و زنان بردبار و صبوری که زندگی می‌کنید و احتمالاً از حق و حقوق خود آگاهی ندارید. زندگی می‌کنید اما از سلامت روح و روان و جسم خود اطلاعاتی ندارید که وقتی در مقابل آن قرار می‌گیرید چه کنید؟ به کجا مراجعه کنید؟ از شما بانوان مدیر و مدبر و کارآفرین در برنامه یک گوهر صحبت می شود تا مسیر زندگی شما پله‌ای شود، تجربه‌ای شود با آن بانویی که علم دارد، هنر دارد اما جرأت حضور در جامعه ندارد. برنامه یک گوهر تقدیم به همه بانوان مسلمان سرزمین اسلامی تاجیکستان و یا همه جهان اسلام. شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی در برنامه این هفته در خصوص ایدز با شما صحبت می کنیم. ایدز چیست؟ ایدز یک بیماری ویروسی است که توسط ویروس HIV نقص ایمنی انسانی منتقل می شود. این ویروس به تدریج سیستم دفاعی بدن را مختل می کند، به طوری که فرد در طی سالها به انواع عفونت ها و سرطان ها مبتلا شده و در نهایت از پا در می آید. ایدز با عفونت HIV چه تفاوتی دارد؟ از زمانی که فرد به HIV مبتلا می شود تا شروع بیماری ایدز ممکن است بیش از 10 سال طول بکشد. در این مدت فرد سالم است و می تواند به کار و فعالیت خود ادامه دهد، اما می تواند بیماری را انتقال دهد. ویروس چگونه وارد بدن می شود؟ تماس خونی از طریق استفاده مشترک از وسایل تیز و برنده مانند تیغ و سوزن خالکوبی و سرنگ و سر سوزن. تماس جنسی با افراد آلوده بدون استفاده از وسایل بهداشتی. از طریق خون و فراورده های خونی. از مادر آلوده به نوزاد در طی بارداری، زایمان و شیردهی. راه تشخیص بیماری چیست؟ آلودگی بی ویروس فقط از طریق آزمایش خون مشخص می شود. از زمانی که فرد با ویروس تماس پیدا می کند تا زمانی که آلودگی در آزمایش خون مشاهده گردد ممکن است چند ماه طول بکشد. بنابراین جواب مثبت یا منفی به تنهایی ارزش ندارد و لازم است قبل از انجام آزمایش با یک مشاور آگاه صحبت کرد. آیا جداسازی افراد بیمار از افراد سالم ضروری است؟ خیر. زیرا ویروس ایدز از طریق تماس‌های معمولی مانند دست دادن، در آغوش کشیدن، روبوسی کردن، عطسه و سرفه، کار کردن در یک محل، استفاده از حمام و توالت مشترک، استفاده از ظروف و وسایل غذاخوری مشترک، نیش حشرات، استخر و وسایل نقلیه عمومی منتقل نمی‌شود. بسیاری از مبتلایان به ایدز نه به دلیل بی‌بندوباری بلکه در اثر ناآگاهی آلوده شدند. افراد مبتلا به حمایت و همدلی جامعه نیاز دارند. چگونه خود را در برابر آلودگی حفاظت کنیم؟ از هر گونه اعتیاد به ویژه اعتیاد تزریقی بپرهیزید. هرگز از سرنگ و سوزن مشترک استفاده نکنید. از تماس‌های جنسی خارج از چارچوب خانواده بپرهیزید. استفاده از کاندوم تا حد زیادی از انتقال آلودگی پیشگیری می کند. از وسایل تیز و برنده مانند تیغ، سوزن، خالکوبی، تاتو و مسواک و غیره به صورت مشترک استفاده نکنید. آیا ایدز درمان دارد؟ خیر. متاسفانه در حال حاضر درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد. ولی درمان‌های موجود می تواند طول عمر بیماران را افزایش داده و کیفیت زندگی آنان را بهبود بخشد. دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، موضوع ایدز را با کارشناس محترم برنامه خانم دکتر مینا معینی متخصص زنان در میان گذاشتیم. وی درباره ویروس HPV صحبت می‌کند. با هم می‌شنویم.
سلام، دکتر مینا معینی هستم، متخصص زنان. موضوع امروز برنامه ما ویروس HPV هست. ویروسی که این روزا خیلی بحثش داغ شده و یه مقدار شیوعش توی کشور ما هم افزایش پیدا کرده. حالا بریم ببینیم اصلا این ویروس چی هست که اینقدر سر و صدا به پا کرده. ویروس HPV همون ویروسیه که باعث ایجاد زگیل تناسلی میشه. حدوداً 120 نوع از این ویروس شناسایی شده که 30 نوعش ناحیه تناسلی رو درگیر میکنه. شایع‌ترین راه انتقال این ویروس رابطه جنسی با فرد مبتلا به این ویروسه. حالا چرا این ویروس این همه برای ما اهمیت داره؟ مشخص شده که تقریباً 90% از سرطان‌های دهانه رحم با ابتلا به این ویروس ارتباط دارن و با پیشگیری از ابتلا میشه جلوی سرطان دهانه رحم رو گرفت. همونطور که گفتیم حدوداً 120 نوع از این ویروس شناسایی شده که فقط 15 تا 20 نوعش خطر سرطان دهانه رحم رو بالا میبرن و بقیه انواع اون میتونن فقط باعث زگیل تناسلی بشن که با روش‌های مختلفی مثل لیزر، کرایوتراپی یا استفاده از محلول‌های مخصوص میشه این زگیل‌ها رو درمان کرد. 9 تا 15 ماه بعد از ابتلا به ویروس HPV و ورود ویروس به بدن، در اکثر موارد سیستم ایمنی بدن ویروس رو شناسایی میکنه و از بین میبره. اما اگه این ویروس توی بدن باقی بمونه و نوع اون از نوع پرخطر باشه، ریسک سرطان دهانه رحم رو بالا میبره. حالا باید چی کار کنیم؟ آیا درمانی برای این ویروس وجود داره؟ خب باید بگیم که درمان قطعی برای از بین بردن این ویروس توی بدن وجود نداره و فقط ما با تقویت سیستم ایمنی بدن میتونیم به بدن کمک کنیم تا این ویروس رو از بین ببره. اما خبر خوشحال کننده اینه که برای شایع‌ترین تایپ های این ویروس که باعث سرطان میشن، یعنی تایپ 16 و 18، واکسن تولید شده و واکسن تولید داخل هم بر علیه این ویروس تولید شده که در 2 دوز در افراد کمتر از 13 سال و در 3 دوز در افراد بالای 13 سال تزریق میشه. بهترین سن برای تزریق واکسن HPV بین 9 تا 26 سال هستش، اما تا 45 سال هم میشه این واکسن رو هم در خانم ها و هم در آقایون تزریق کرد. مرحله بعدی برای پیشگیری از سرطان دهانه رحم انجام تست‌های غربالگریه. یعنی اگه فردی به نوع پرخطر این ویروس مبتلا شد و ویروس در بدنش ماندگار شد، نیاز نیست بترسه و فکر کنه ابتلا به سرطانش حتمیه.
با تشکر از خانم دکتر مینا معینی و صحبت‌هایی که تقدیم شما شنونده‌های عزیز و ارجمند کرد. دوستان عزیز شنونده، از اینکه با برنامه یک گوهر این هفته با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. انشاءالله که آنچه تقدیمتان شد طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. همه شما عزیزان را با پایان رسیدن برنامه این هفته به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز خسته نباشید. امیدواریم تلاش همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه امشب ما تکرار برنامه همسفران است. تقدیم میکنیم به شما عزیزان شنوندگان.
بیا ای هموطن تو کی وطن سازیم غریبی را، بیا تو کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را. غریبی
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم چون هفته‌های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شنوندگان گرامی، قبل از اینکه برنامه همسفران را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره 98-935-875-6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، همان گونه که می دانید طبق قانونهای جدیدی که در سال آینده میلادی در روسیه مورد عمل قرار خواهد گرفت، مهاجران را می توانند و بارها سپردن اثر انگشت عهده‌دار نمایند. در وزارت کارهای داخلی روسیه در این باره شرح داده اند که مهاجران کاری و شهروندان خارجی را که به مدت بیش از 90 روز به روسیه سفر می کنند، پس از خالکوبی کردن یا برطرف کردن داغها می توانند با تکراراً سپردن اثر انگشت عهده‌دار نمایند. طور خبرگزاری تاس اطلاع می دهد در لایحه فرمان وزارت کارهای داخلی روسیه گفته شده است شهروندان خارجی باید یک مرتبه از تشخیص اثر انگشت گذشته و عکس برداری شوند، با استثنای شخصانی که در آنها تغییرات نظررس استوار دائمی سیمای ظاهری، پیدایش و رفع داغ‌ها، نقصان‌های پوست، خالکوبی، تغییریابی نمود ظاهری در نتیجه مداخله جراحی صورت می‌گیرد یا از روز گرفتن صورت 10 سال گذشته است. علاوه بر این از لایحه فرمان برمی‌آید که در صورت تغییر یافتن ساختار اصلی بدن انسان، مثلا محروم شدن از دست و انگشت، مهاجران باید تکراراً اثر انگشت بسپارند. در روسیه از روز 29 دکبر سال جاری میلادی مهاجران کاری و شهروندان خارجی که به مدت بیش از 90 روز وارد این کشور می شوند باید حتما اثر انگشت سپاری را عکس برداری کنند. پس از این آنها حجت های لازمه را خواهند دریافت کرد. از جمله آن می تواند در شکل کارت پلاستیکی با حامل معلومات الکترونی تهیه گردد. هنگام تغییر نام و نسب، نام پدر، روز و جای تولد، جنس یا شهروندی، این چنین ناموافق بودن این معلومات در حجت با معلوماتی که ضمنی معین کردن شخصیت گرفته شده است، سپاریدن اثر انگشت و عکس برداری می تواند دوباره تکرار شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. یاران همراه، همان گونه که می دانید روسیه کشور بسیار پهناور و دارای امکانیت های گوناگون می باشد که این عامل ها سبب جلب خارجیان و کارجویان به این کشور، همچنین برای تحصیل و سیاحت در روسیه شرایط نسبت به برخی کشورها مهیاتر است. از این رو دانشجویان و کارجویان تاجیک همساله برای تحصیل و کار به این کشور بیشتر سفر می کنند. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه، از روی شماره مهاجران کاری که سال 2021 به روسیه سفر کردند، تاجیکستانیان در جای دوم قرار گرفتند. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، طبق آمار خدمات مهاجرت تاجیکستان، تنها در 10 ماه امسال بیشتر از 331 هزار شهروندان کشور در جستجوی کار به روسیه رفتند. هرچند مقامات روسیه آماری به مراتب بزرگتر را اعلام می کنند. در همین حال خبرگزاری تاس از قول شهناز نادری، معاون وزیر مهنت و مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان نوشته است، اکثر مهاجران کاری تاجیک به شهرهای ایرکوتسک، چیتا، نوسیبیرسک، راستوو لابیدان، سنت پیتربورگ و ولایت‌های مسکو و لنینگراد سفر می کنند. تفاوت در آمار مذکور با گفته شهناز نادری سبب دارد، چون بسیاری از مهاجران شهروندی روسیه را دارند و هنگام سفر به آنجا چون شهروندی روسیه ثبت می شوند، نه شهروندی که برای کار می رود. او افزوده است در روسیه شهروندان تاجیکستان را که شناسنامه روسی هم دارند به حیث مهاجر ثبت نام می کنند. مهاجرت کاری یک ستون اصلی اقتصاد تاجیکستان به حساب می رود و سالانه مهاجران کاری برای کمک به خانواده های خود به وطن میلیاردها دلار می فرستند. سال 2019 بنابر آمار رسمی از حساب مهاجران به تاجیکستان 2.7 میلیارد دلار ارسال شده است. هرچند این آمار سال 2020 به سبب همگیری ویروس کرونا و محدود شدن سفر به روسیه کاهش پیدا نمود. parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. عزیزان همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
همراهان گرامی برنامه‌های رادیو تاجیکی، وقت شما به خیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان بود که امیدوارم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همه شما رو به خدای یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدار.
ایران را بشنویم.
Con ball.